ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنج شنبه هفتم شهریور ماه. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. نگاهی خواهیم انداخت به آنچه که از صبح امروز تا کنون در ایران و جهان رخ داده. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروع اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و همینطور تو سمیرا. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد ائتلاف دریایی برای حفظ امنیت تنگه هرمز امروز پنج شنبه رسماً ماموریت خود در خلیج فارس را آغاز کرده است. به گفته مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا، بریتانیا، استرالیا و بحرین نیز در این ائتلاف دریایی شرکت دارند. وزیر دفاع آمریکا میگوید هدف از این عملیات تضمین آزادی ناوبری و کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت آمریکا خواهان جنگ با ایران نیست و به دنبال راه حل دیپلماتیک برای حل مسائل است. آقای اسپر از ایران خواست برای کاهش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس با ایالات متحده مذاکره کند.
شما آخر هفته حتما اخبار را شنیدید که رئیس جمهور بار دیگر گفت بیشتر مایل است با رهبران ایران برای حل دیپلماتیک مسائل دیدار کند.
رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه مذاکره با آمریکا را به برداشتن تمامی تحریم‌ها علیه ایران مشروط کرده بود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه اروپا از مذاکرات میان ایران و آمریکا در صورتی حمایت خواهد کرد که منجر به حفظ برجام شود. موگرینی همچنین برجام را توافقی چند ملیتی خواند که ذیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درج شده و باید حفظ شود. به گفته موگرینی توافق هسته‌ای با ایران نباید قربانی هر گونه تلاش آمریکا برای ایجاد یک توافق جدید و امنیتی با تهران شود. آمریکا آماده مذاکره با تهران برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران است. پیش از این اما محمد جواد ظریف تأکید کرده بود آمریکا ابتدا باید به توافق هسته‌ای برجام احترام بگذارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایران خواستار دیدار و گفتگویی با مقامات آمریکایی است که نتیجه‌ای داشته باشد. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در مالزی گفت آمریکا اگر خواستار مذاکره و گفتگوست باید به توافق هسته‌ای 2015 احترام بگذارد. به گفته محمد جواد ظریف تا زمانی که ایالات متحده تحمیل جنگ و تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران را متوقف نکند، ایران نمیتواند با آمریکا تعامل داشته باشد. آمریکا میگوید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادیش بر ایران با هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی اعمال شده و واشنگتن آماده مذاکره با تهران برای دستیابی به توافقی جدید است. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران ادعا کرد که پس از سرنگونی پهپاد آمریکا، ایران برای حمله به پایگاه‌های آن کشور در قطر و امارات و ناو ایالات متحده در دریای عمان آماده بوده است. به گفته حاجی‌زاده برخی سرویس‌های اطلاعاتی به ایران خبر داده بودند که قرار است به این کشور حمله شود و ایران پایگاه‌ها و ناوهای آمریکایی را از قبل هدفگیری کرده بود. حاجی‌زاده همچنین گفت که حمله موشکی ایران به مقر داعش و نیز توقیف کشتی بریتانیایی در خلیج فارس به گفته او نسخه هایی بودند که رهبر جمهوری اسلامی صادر کرده و دقیق اجرا شدند. سقوط پهپاد آمریکایی با آتش نیروهای سپاه پاسداران ایران در اواخر خرداد ماه گمان زنی ها درباره احتمال وقوع جنگ میان دو کشور را شدت بخشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یک روز پس از آن اعلام کرد که نیروهای آمریکایی آماده حملات تلافی جویانه به پایگاه‌های ایران بودند، اما او در دقایق آخر به خاطر بالا بودن تلفات احتمالی این حملات دستور به توقف آن داده است. وی هشدار داده بود که اگر جنگ با ایران در بگیرد آنقدرها طول نخواهد کشید. و آخرین خبر این که نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی میگوید حملات سایبری مخفیانه ایالات متحده ردیابی نفت کش‌ها توسط سپاه پاسداران در آب‌های جنوبی ایران را مختل کرده است. این مقام ارشد آمریکا که نخواست نامش فاش شود گفته است حملات سایبری در 30 خرداد ماه علیه پایگاه داده‌های سپاه بوده که در عملیات دریایی استفاده می‌شده. 30 خرداد روزی است که ایران یک پهپاد بدون سرنشین آمریکا را به دلیل آنجا پرواز در حریم هوایی ایران خوانده شد سرنگون کرده، اتهامی که آمریکا آن را رد می‌کند. سمیرا
خیلی ممنونم. همکارم رویا کریمی مجد بود با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما در مجله نیمروزی امروز، سفرهای محمد جواد ظریف، تلاش‌های دیپلماتیک ایران به کجا خواهد انجامید؟ کانون نویسندگان ایران بازداشت گیتی پورفاضل، نویسنده و وکیل دادگستری را محکوم کرد. و ائتلاف دریایی آمریکا کار خود را در خلیج فارس آغاز کرد. این ائتلاف به دنبال چیست؟ همراه با نگاهی به آخرین و داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی، امیدوارم در کمتر از نیم ساعت پیش رو من رو در این مجله همراهی کنید. محمد جواد ظریف هفته هاست که در سفرهای گوناگونی به سر میبره، راهی اسکاندیناوی شد، سه کشور حوزه اسکاندیناوی، نروژ، فنلاند و سوئد، و سپس سفری رو شروع کرد به شرق آسیا، به چین، ژاپن و مالزی، و قرار هستش که هفته آینده به مسکو سفری داشته باشه. در این میان اعلام شد که یک روز هم به شهر بیاغیتس در فرانسه رفته، جایی که نشست گروه هفت در حال برگزاری بود روز یک شنبه که گذشت. میخوایم نگاهی بیاندازیم به دستاوردهای سفرهای آقای ظریف که حتما با اهداف دیپلماتیک انجام شده، در حالی که در ایران آیت الله خامنه‌ای بارها اعلام کرده که مذاکره‌ای بین ایران و کشورهای دیگر از جمله آمریکا برگزار نخواهد شد. چندی پیش نشریه خط حزب الله هم اعلام کرد که هر گونه مذاکره تهران با واشنگتن قطعاً منتفی است. در حالی که این صحبت‌ها در داخل ایران مطرح میشه، محمد جواد ظریف در سفرهای متعدد و گوناگونی هست و مشخص نیست که به دنبال چی هست در این سفرها. اجازه بدید که همراه بشیم با افشین شاهی، تحلیلگر امور منطقه، بپردازیم به این سفرها و دستاوردهایی که تا امروز داشته و اونچه که در آینده ممکنه این سفرها برای ایران داشته باشه. آقای شاهی، برداشت شما چه هست از تلاش‌های شدیدی که محمد جواد ظریف در هفته‌های اخیر در رابطه با یافتن راه حلی برای کاهش تنش‌ها داره انجام میده؟
الان تقریبا 6 سال هست که آقای ظریف وزیر امور خارجه دولت آقای روحانی هستند و من میتونم به جرئت بگم این چنین سفرهای زنجیره‌ای در کارنامه سیاسیشون حداقل در 3 سال گذشته مسبوق به سابقه شاید نبوده. به گمان من در وهله اول این شاید در واقع یک اقدام نمادین باشه بعد از در واقع اقدام ایالات متحده و تحریم کردن شخص آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه امور وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که ایشون بگن علارغم تحریم‌های ایالات متحده وزارت خارجه و شخص وزیر امور خارجه هنوز در واقع یک دیپلماسی پویایی رو دنبال میکنن و هیچ گونه در واقع تغییری در فرایند و فعالیت‌های در واقع ایشون به وجود نیامده. این در یک حاله ابهام است که این سفرهای زنجیره‌ای آیا قبل از این تحریم ایالات متحده هماهنگ شده بودند یا تنظیم شده بودند یا بعدشون، اما شکی در این نیست که آقای ظریف از این سفرها استفاده می‌کنند برای بازگو کردن در واقع موضع جمهوری اسلامی و همون اقدام نمادینی که ظاهرا حرف از در واقع پویا بودن وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می‌زنه، علی رغم تحریم های ایالات متحده. اما جدا از این من واقعا فکر نمی کنم که دستاورد محسوس و ملموسی حداقل تا این لحظه داشته.
آقای شاهی، به پویایی وزارت امور خارجه اشاره می کنید، این که وزیر امور خارجه ایران مدام در این سفرها به سر می بره، اما در این حال باید به مسائل داخلی ایران هم توجه بکنیم، به ویژه به خط مشی که رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته در ماه‌های اخیر، در یک سال اخیر از زمان خروج آمریکا از برجام. مدام آیت الله خامنه ای تکرار کرده که به هیچ عنوان مذاکره صورت نخواهد گرفت. همزمان با این سفرها مقام‌های نظامی ایران میگن که در واقع در به شکل پوشیده و نه به شکل مستقیم که نباید به دشمن امید داشت. در واقع به نوعی این سفرها رو انگار دارن زیر سوال میبرند. چطور میشه این تناقض‌ها رو توضیح داد و آیا میشه به این فکر کرد که سفر آقای ظریف به نوعی مصرف داخلی هم داره و میخواد به داخل ایران هم یک پیامی بفرسته؟
من همینطور که اشاره کردم، آقای ظریف سعی میکنه که نشون بده علارغم تمام این چالش ها وزارت امور خارجه و نقش ایشون هنوز پویا است. اما من واقعا فکر نمیکنم که فارغ از یک سری اقدامات نمادین، همینطور که اشاره شد، آقای ظریف واقعا حتی بتونه دستاوردهای قابل توجهی خصوصا در سفرهای اروپاییشون داشته باشه. و عملا ما دیدیم که دستاورد چشمگیری هم در این سفرها نداشتن. یعنی عملا دست وزیر امور خارجه که بالاترین مقام دیپلماتیک کشور هست، چه در دولت آقای روحانی چه در هر دولت دیگه در 40 سال گذشته، بسته بوده. ما دیدیم که هفته گذشته احتمالاتی وجود داشت، یعنی حداقل این شایعه به وجود اومد که شاید احتمال مذاکره روحانی و ترامپ وجود داشته باشه. به نظر من این نتیجه که شاید مذاکرات شخص ظریف با دولت آقای مکرون بود. و بعد از اونم آقای روحانی یک عکس العمل مثبت نشون داد و گفت که اگر که با ملاقات من با شخصی زمینه آبادانی کشور فراهم بشه، من از اون استقبال میکنم. و دیدیم که بعد از تقریبا 24 ساعت ایشون به شکل 180 درجه‌ای موضع خودشون رو تغییر دادن.
خیلی متشکرم.
این داره که آقای خامنه‌ای ناراضی بوده از این اقدامات.
خیلی متشکرم. افشین شاهی، کارشناس امور منطقه، از طریق خط تلفن همراه ما بودند. آقای ظریف امروز در مالزی هست و گفته شده که هفته آینده هم راهی مسکو خواهد شد. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
جناب ایرانی، ممنون از اینکه به خاطر معیشت مردم ایران پای میز مذاکره میخواید بشینید. ما بازم مقاومت میکنیم. لطف کنید پای هیچ میزی نشینید و بی خودی هم نفر ریختتون رو پای امامزاده نریزید.
لابد روحانی منظورش ملاقات با رئیس جمهور جوبتی بوده. آخه مرد حسابی، تو که اختیار نداری، چرا یه حرفی میزنی فردا خراب بشی؟
آقای روحانی بگین که دیدی دیگه، تو هر چی بخوای زحمت بکشی، بخوای ملت رو بخوای در بیاری از این بدبختی، اون آقایی که بالا سر نشسته اون اجازه نمیده. پس خودتو بیشتر از این کوچیک نکن، سبک نکن.
خیلی جالبه که آدم از یه شخصی مثل روحانی مثلا میشنوه ملی، کلمه ملی گرایی، منافع ملی، اینا کلمه و جملاتیست که اینا معنیشو نمیدونم، چون اعتقادی ندارم به این تو چیزا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منابع خبری میگویند که ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج فارس کار خودش رو شروع کرده، کاری که گفته میشه تأمین امنیت عبور و مرور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس است. انگلیس، بحرین و استرالیا همراه با آمریکا کشورهایی هستند که این ائتلاف رو تشکیل دادند. اجازه بدید همراه بشیم با حسین آریان، کارشناس امور نظامی، و نگاهی بیاندازیم به این ائتلاف و اهدافی که دنبال می‌کنه. میکنه. آقای آریان، با اعلام این خبر که از امروز این ائتلاف کار خود رو شروع کرده، به این معناست که قرار هست که خلیج فارس و تنگه هرمز دستخوش چه تحولاتی بشه؟ امروز صبح و شروع کار ائتلاف چه تغییری ایجاد کرده با دیروز صبح که این ائتلاف کار نمی کرد در اونجا؟
در ظاهر هیچ تغییراتی ما نمی‌بینیم، ولی هدف از این ائتلاف این است که کشتی‌های تجاری و نفت کش رو که در خلیج فارس و دریای عمان تردد می‌کنند و از تنگه هرمز می‌گذرند، اینها اسکوف بشن، حفاظت اینها در واقع تأمین بشه و بتونند در صورت لزوم جلوی بعضی از تحرکاتی رو که ممکن است سپاه پاسداران انجام بده یا مبانی ایجاد بکنه این رو بگیرند. هدف کلی این هست.
آقای آریان، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته است که این حضور این نیروها باعث شده که ایران نتونه اقدامات بیشتری انجام بده. آیا شما فکر میکنید که ایران به دنبال این بوده که در خلیج فارس کارها یا حالا به گفته آقای اسپر اقدامات بیشتری انجام بده، از جمله توقیف کشتی ها؟
خوب، به هر حال همیشه این امکان هست. ببینید، در وهله اول ایران میخواد نفت خودش رو صادر بکنه و میدونیم که نفتش رسیده به 300 هزار بشکه در روز، حتی کمتر. بنابراین تا موقعی که ایران نتونه نفتش رو صادر بکنه و تحت اون برنامه فشار حد اکثری دولت ترامپ فشار بر ایران بیشتر و بیشتر بشه، ایران به هر حال واکنش نشون خواهد داد و این را هم بارها فرماندهان سپاه و به طور تلویحی رئیس جمهور هم این رو گفته، آقای حسن روحانی، که اگه قرار تنگه هرمز و خلیج فارس امن بشه و تعدد در کشتیرانی آزاد بشه برای همه نفت خودشون همه صادر بکنن، ما هم باید بتونیم این کار رو بکنیم. بنابراین این امکانش هست که نوعی موانع بخواد سپاه پاسداران ایجاد بکنه یا مشکلات ایجاد بکنه. به همین جهته که آمریکا این پیش بینی ها رو کرده. ولی در ضمن اضافه بکنم، به رغم اون برنامه‌ای رو که آمریکا داشت، به حساب میکرد که بسیاری از کشورها به این ائتلاف بپیوندن، واقعا اینجوری نیست. یعنی فقط حالا ما آمریکا رو داریم، بریتانیا رو داریم با دو ناو، استرالیا یک ناو و احتمالاً یک هواپیمای گشتی P-8 و بحرین که توان دریایی نداره. یعنی کماکان بار مسئولیت این اسکوت بر روی نیروی دریایی آمریکا خواهد بود.
همچون گذشته. آقای آریان، همین مسئله رو میخواستم ازتون بپرسم که حضور این کشورها تغییر چندانی به لحاظ نظامی در آبهای خلیج فارس ایجاد نخواهد کرد، درسته؟
خب به هر حال کمکی هست. برای نمونه مثلا استرالیا گفته خب ببینید، فقط مسئله اسکورت کشتی ها نیست. ببینید، این برای این کار هماهنگی میخواد، برای اینکه این از نظر عملی و میدانی این کشتی ها بتونن با همدیگه ارتباط مخابراتی داشته باشن، پشتیبانی لوجستیکی میخوان، بایستی در ارتباط با گشتای هوایی باشن که توهم با همین اسکوت انجام میگیره. و به طور کلی اینی که واقعا اون مقررات درگیری چه هست، اینا رو آمریکا به باور من به نتیجه رسیده که حالا نشروع کرده.
خیلی ممنون.
در چه مواردی تحت چه شرایطی میتونن درگیر بشن، روش‌های درگیری چه، همه اینها برای یه نوع هماهنگی بین این کشتی نیروهایی است که ملحق شدن.
متشکرم آقای آریان. متشکرم. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی، از طریق خط تلفن همراه ما بودند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جمهوری اسلامی در 40 سال اخیر اگرچه برای فعالان سیاسی و مدنی احکام سنگین صادر کرده، اما در هفته‌های اخیر شدت احکام قضایی برای همه اقشار جامعه شدت و ابعاد بیشتری هم پیدا کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از وحید پوراستاد.
فعال سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگار، طنزنویس، معترض به حجاب اجباری، فعال کارگری، یکی یکی این روزها بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. سبا کرد افشاری، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی معترضان به حجاب اجباری مجموعاً به 79 سال زندان محکوم شدند که در صورت قطعی شدن احکام برای هر یک از آنان مجازات اشد، یعنی 10 سال حبس قابل اجرا خواهد بود. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
سیاست در ایران قبض بست، الان متغیر سیاست خارجی بر سیاست داخلی تعیین کننده شد. بعد از خروج ترامپ از برجام، سیاست جمهوری اسلامی چه هم حکومت چه دولت، آقای روحانی، آقای خامنه ای و آقای روحانی یک دسته در این جهت که اعلام کنن به آمریکا ثبات برقراره، و چون ثبات برقراره باید هر نوع اعتراض مدنی و هر نوع اعتراض به شدیدترین وضع کنترل کنه. یعنی الان سرکوب شده یک سیاست در ادامه همون سیاست خارجی که برای خودشون تعریف کردن تا بتوانند نشان بدن به غرب و آمریکا که ما توان برقراری نظم داریم، کسی که باید و تحلیل شما در رابطه با ما غلطه و باید به نوعی وارد گفتگو یا معامله بشیم با هم. من نظر من این شدت همیشه جامعه مدنی ایران سرکوب شده، ولی شدت حدت داشته، این شدت اخیرا خیلی خیلی افزایش پیدا کرده و ادامه هم داره.
از 14 فعال مدنی که خرداد ماه امسال در بیانیه خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شدند، تاکنون دست کم 7 نفر و از بین 14 کنشگر حوزه زنان نیز که مرداد ماه امسال در بیانیه خواستار استعفای آیت الله خامنه ای و گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند، تاکنون 7 تن بازداشت شدند. گیتی پورفاضل، حقوقدان و از امضا کنندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی قبل از بازداشت، در گفتگو با رادیو فردا گفته بود:
ما با این بازداشت‌ها دیگه خو کردیم، برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدن، مرتب زندان‌ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه‌های امنیتی فشار و زور رو روی مردم کاملا حس کردیم. ما نفهمیدیم بالاخره این جمهوریت و اسلامیت چجوری کنار هم آمده. مگر می شود مردمی که خودشون در قانون اساسی پیش بینی کردند که اگر بدون سلاح و بدون هیاهو در جایی تجمع بکنند، راهپیمایی بکنند، این حقشونه، حق مسلم انسانیشونه که بتونن اعتراض داشته باشند، مسالمت آمیز، و اینها رو بگیرن ببرن توی زندان.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امضا کنندگان نامه به آیت الله خامنه ای را به ایجاد فتنه جدید متهم کرده. کمال جعفری یزدی، یکی از امضا کنندگان بیانیه‌های 14 امضایی، به 13 سال زندان محکوم شده است. صدای کمال جعفری یزدی در گفتگو با رادیو فردا:
سه تا اتهام سراسر که به ساختگی تشکیل دسته و گروه به قصد برهم زدن امنیت داخلی علیه گروه تلگرامی که بابتش 10 سال زندان دادن، فعالیت تبلیغی علیه نظام 1 سال، توهین به رهبری که این هم دروغ بود چیزی نبود، ساختگی 2 سال، جمعاً 13 سال.
در روزهای اخیر روزنامه‌نگاران هم روزهای ناآرامی داشتند. مرضیه امیری، خبرنگار زندانی روزنامه شرق، به 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده و کیومرس مرزبان، طنزنویس، نیز به 23 سال زندان. نوشین جعفری، عکاس حوزه سینما و تئاتر، هم پس از بازداشت بر اساس گزارش دوستان نزدیکش به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دارد. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با 10 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زن زندانی به بزرگترین زندان در جهان برای زنان روزنامه‌نگار تبدیل شده. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس:
هر چه سکوت بیشتر باشد، طبعاً حکومت‌های استبدادی، حکومت‌های سرکوبگر، حکومت‌های ناقض حقوق بشر و آزادی اطلاع رسانی استفاده می‌کنند از همین سکوت برای سرکوب.
چند قبل نیز 500 دانشجوی دانشگاه تهران در نامه‌ای به وزیر علوم ضمن اعتراض به احکام صادر شده برای فعالان دانشجویی خبر دادند که برای 12 دانشجوی این دانشگاه حکم 70 سال زندان صادر شده است. مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد.
با توجه به فشارهای بین المللی و مشروعیت زدایی گسترده‌ای که در این دو سه سال صورت گرفته و اعتراضات به شکل چشمگیری فراگیر شده بوده، این برای حکومت بسیار مهمه که اقتدار نمایی کنه، تلاش کنه نشانه از ضعف نشون نده. اگر در حوزه بین المللی کمتر زورش میرسه که با اقداماتی یه نوع اقتدار نمایی کنه، سعی میکنه با ترکوب به گسترده تر داخلی یه پیام بین المللی هم بفرسته که کسانی که حساب میکنن که این حکومت الان ضعیف شده و میشه با فشار اونو به صلاح تغییرش داد، این رویا رو اثر به در کنن.
در حوزه کارگری و پس از بازداشت تعدادی از فعالان مدنی در تجمع روز کارگر و صدور حکم سنگین زندان برای برخی از آنان، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که برخی در پوشش اعتراضهای کارگری اهداف دیگری را دنبال میکنند. 16 تن از کارگران نیشکر هفت تپه به 8 ماه حبس و 30 ضرب شلاق محکوم و نسرین جوادی فعال کارگری به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید درباره احکام قضایی سنگینی که در هفته‌های اخیر از سوی قوه قضاییه ایران برای فعالان سیاسی و مدنی صادر شده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست. توییتر،
اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در انتهای مجله نیمروزی مثل هر روز نگاهی خواهیم داشت به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی. همکارم مانیا منصور در استودیو همراه من تا نگاهی بندازه به این شبکه‌ها.
بله، خبر آزادی محمد علی نجفی شهردار سابق تهران از زندان کاربران ایرانی توییتر رو به واکنش‌های زیادی وارد داشته. از دیروز که خبر آمده صدها توییت در این مورد نوشتند. آقای نجفی که خودش به قتل همسرش میترا استاد اعتراف کرد، اما خانواده مقتول از قصاص گذشتن، دیروز 6 شهریور با وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد. کاربران با هشتگ های نجفی، حمیدرضا درخشنده، سبا کردافشاری، تمشیرین عدالت و حکومت عدل علی توییت های بسیاری کردند. از جمله جمال نوشته محمد علی نجفی با اتهامات قتل عمد و حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز در کمتر از 3 ماه با وثیقه 1 میلیاردی آزاد شد. برای عاطفه رنگریز به اتهام شرکت در تجمع روز کارگر وثیقه 2 میلیاردی بریدند و همون وثیقه رو هم قبول نکردند. پوریا نوری از دراویش گنابادی توییت کرده برادر 23 سالم امیر نوری در حادثه گلستان هفتم به دلیل پیگیری از وضعیت مادر و برادرش بازداشت شد، در اثر ضرب و شتم یکی از انگشتانش رو از دست داد، 557 روز در زندان فشافوی است و 6 سال حکم زندان داره. یک کاربری توییت کرده خلاصه جمهوری اسلامی، اگه روسری تو در بیاری مثل سبا کردافشاری 24 سال زندان، اگه حق تو بخوای مثل اسماعیل بخشی حداقل 10 سال زندان، اگه حکومتی باشی مثل محمد علی نجفی و با 5 گلوله زنی رو بکشی، هم توی پاسگاه احترام داری، هم توی دادگاه بگو بخند میکنی، هم با عزت و احترام آزاد میشیم. سعید نوشته محمد علی نجفی و حمیدرضا درخشنده به فاصله 1 روز مرتکب قتل شدن، امروز نجفی آزاد شد و حمیدرضا درخشنده در ملأ عام اعدام. محسن نوشته سبا کردافشاری گل هدیه داد، 24 سال حبس گرفت، محمد نجفی گلوله هدیه داد و 24 روز نشده آزاد شد. رحیم نوشته محمد علی نجفی با تودی وثیقه 1 میلیاردی آزاد شد، او اعتراف کرده که همسرش رو کشته، اما محمد نظری ولی 25 ساله بدون 1 روز مرخصی در زندانه، او کسی را نکشته، حتی مسلح هم نبوده، اگر قانون در مورد او اجرا می شد خیلی وقت پیش باید آزاد می شد. اما موضوع دیگری که در توییتر با اون هم خیلی بازتاب داره همچنان و داغ هست، موضوع بازداشت نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر، با هشتگ‌های نوشین جعفری، نجات نوشین و زندانی سیاسی. سروش نوشته هیچ تضمینی وجود نداره که این سناریوها رو فردا برای من و شما ننویسن، نباید در برابر چنین بی‌عدالتی‌هایی سکوت کنیم. مهدی میگه که سال 78 بازجو به همسر سعید امامی گفت چرا رفتی اسرائیل، سال 91 بازجو به مازیار ابراهیمی گفت چرا دانشمندان هسته‌ای ترور کردی، سال 98 هم بازجو به نوشین جعفری میگه چرا تو مالک اکانت یار دبستانی هستی، چرا به جای مجرم سازی نخنما شده مجرمین واقعی دستگیر نمیشند. و یه کاربری هم نوشته من این چند روز جرئت نکردم یک بار دیگه صدای نوشین جعفری رو گوش بدم، انگار صدای همه ماست که از ته سیاه‌چال جمهوری اسلامی میاد، نجات هم بدید از اینجا. و کاربر دیگری هم توییت کرده داشتم هشتگ نوشین جعفری رو میخوندم، یاد این داستان افتادم، گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری.
خیلی ممنونم، همکارم مانیا منصور بود، نگاهی داشت به دو موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی از روز تا امروز به شدت داغ بودند. متشکرم که در مجله نیمروزی پنجشنبه هفتم شهریور ماه من و همه همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کردیم.